أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ثم إن التكليف بترك طبيعته و تکراره علی القول به تکرار، هل هو تکلیف واحد او تکلیفات، فیحصل الامتصال به ترکه علی الثانی دون الاول. بعد از این که از اصل مسئله این که نهی دلالت بر تکرار می کند یا نه ما فارغ شدیم، ما که گفتیم دلالت نمی کنه. حضرات خواستن بگن دلالت بر تکرار داره. حالا ما روی فرض تکرار حرف می زنیم. روی فرض تکرار می خواهیم ببینیم اگر نهی شد، به شما گفتن لا تغتب، امتثال این نهی لا تغتب به چی حاصل میشه؟ اگر ما امروز غیبت نکردیم امتثال کردیم این نهی را یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا نهی که برای تکرار و دوام است، آیا مطلوبش یک چیزه و یک تکلیفه؟ اگر تا آخر عمر شما محفوظ از غیبت بودی، یک نهی را امتثال کردی. اما اگر امروز و فردا یک مدتی، خب اوائل طلبگی است و نیت صالح بیشتر است و آدم با قصد قربت و دل پاک مشغوله، وقتی یواشه ها شما آمد آدم بالا، کم کم مسائل براش عادی میشد و یواش یواش از اون قصد قربت و اون حالت توجه اینا بیرون میاد، در نتیجه بعد از چند سال یواش یواش غیبت و اینجور چیزا هم دیگه حرفی نی. گایم به جای میرسد که اول تکفیر میکنه یک کسی را، یه تفسیرش میکنه، بعدم غیبتش میکنه، اونجا میکشه. خب یه مدتی آدم غیبت نکرد، بعد مبتلا شد به غیبت، این امتثال کرده یا نه؟ هم دلالت بر تکرار میکنه. آیا نهی دلالت بر تکرار میکنه؟ آیا این نهیی که دلالت بر تکرار میکنه یه تکلیف واحد کرده است به مخاطب، به مکلف، یا تکالیفه، تکلیفاته؟ امروز یه تکلیفه، فردا یه تکلیفه، نه امروز یه تکلیفه، این ساعت یه تکلیفه، غیبت نکن. شما اگه این ساعت غیبت نکردی، الحمدلله ما یه ساعت مشغول درس هستیم، دیگه غیبت نمی کنیم. خب این غیبت نمی کنیم، پس این امتثاله. مش بعدش ساعت بعد اگر چون چه مبتلا شدیم، اون خب خلاف کردیم، اون مقداری که عمل بر طبق نهی جاری میشیم امتثاله، نسبت به اونجایی که بر خلاف عمل میکنیم معصیته. اگر تکالیف متعدد باشه به عدد افراد غیبتی که متصوره، غیبت زید، غیبت عم، بعد خالد تا آخر، غیبت زید در این ساعت، غیبت زید در ساعت بعد، در ساعت بعد، در ساعت بعد، غیبت های متعدد تصور میشه. اگر تکلیف نه دلالت بر تکرار میکنه، تکلیف واحد است یا تکالیف متعدده؟ صاحب قوانین میفرماید مقتضای حرف آقایون اینجور گفتن نه، گفته طبیعت در خارج در صفحه وجود نیاید. اینجور دلالت بر تکرار رو دلیل اینجوری آورده. پس بنابراین اونی که مطلوب است یعنی صفحه وجود خالی باشه. حالا شما فرض کن 7 سالم عمر کردی و غیبت نکردی، روز سال روز اول سال 101 مبتلا شدی به غیبت، صفحه وجود خالی نشد از ماهیت غیبت. بنابراین تکلیف واحد آقایون اینجور گفتن. اما اگر اونجوری که ما ذکر کردیم که از باب مقدمات حکمت بگیم مولا متکلم حکیمه، در مقام بیان مقصدشه، زمان خاصی رو معین نکرده و زمان غیر معینم نمیشه مطلوبش باشه، بنابراین دوامه همه وقت. اگر اینجور باشه معناش این است که از وجود غیبت بدش میاد، امروزم بدش میاد، فردام بدش میاد، پس فردام همینجور، هر روزی باید ترک کنی، هر ساعتی باید ترک کنی، تکالیف متعدده است. اگر اون احتمال دیگر را گفتیم، گفتیم تبادر، یا کسی ادعا بکنه از باب تبادر ازش دوام و استمرار فهمیده میشه، تکرار فهمیده میشه، خب این دیگه عهدش بر مدعیه، اون کسی که در ما که قبول نداریم تکرار تبادر در تکرار و دوام داشته باشه. کسی اگر ادعا میکنه باید ببینیم بهش بپرسیم شما که همچین عقلی داری همچین چیزی به ذهنت تبادر کرده است، چه جور تبادر کرده؟ تکلیف واحد یا تکلیف متعدد؟ دارمدار همون تبادرشه. خب در نتیجه در این رابطه ما میتونیم مسئله چیز را، تکرار را، اگرم قائل شدیم مشخص کنیم که آیا تکلیف واحده یا نه، به حسب استدلالی که در مسئله ممکنه شده باشه. یعنی نواهی متعدد میشه که یک نهی است انحلال پیدا میکنه به عدد مصادیق متصوره. یه لا تقتر در آیه قرآن بیشتر نداریم. بله اجتنه بود کسیرم من از زن این بعض از زنه اسم ولا یقتب بعضو کن بعضا، یه نهیه است برای نسبت به همه مردم و هر شخصی هم نهیش و در هر موردی که مسئله غیبت زمینش فراهم بشه نهی داره. بله مصادیق این نهی به عدد مصادیق مکلفینه و در هر مکلفی هم به عدد مواردی است که مسئله غیبت امکان پذیر میشه که باید ترک کنه. حالا یه مسئله دیگه، اگر ما قائل شدیم به این که دلالت بر تکرار نمی کنه، یک امتثال عمل به نهی را حاصل میکنه، یعنی یه دفعه ترک کردن عمل کردیم، وظیفه را انجام دادیم، یعنی مولا نهی کردیم، چشم آقا یک مورد را ما بر طبق نهی ترک میکنیم اون شی را، این کافیه یا نه؟ میفهمید یه مورد ترک میکنی یعنی چه؟ غیبت مثلا، لا تقتب، یه مورد ما ترک میکنیم، غیبت زید رو نمیکنیم، همون شروع میکنیم غیبت عمرو و بکر و خالد و همه. آقا چرا غیبت کردی؟ ما غیبت زید رو نکردیم، یه مصداق را ترک کردیم، این کافیه برای امتثال نهی ولو غالب تکرار نباشیم؟ نه دیگه، در یک برهه از زمان شما غیبت نباید بکنی، فرق نمی کنه غیبت زید یا غیبت هم یا غیبت بک یا غیبت خالد، در این برهه از زمان کل بگو یه دقیقه از غیبت به تو کلی از شما نباید سر بزنه، و الا اگر یه غیبت خاص بنابراین خب چی میشه مخالفت میکند نهی رو، به جهت که کسی که تمام مناهی دنیا رو به جا میاره، الانی که این خمر رو میخوره اون خمر دیگر رو که نخورده، این غیبت رو که انجام میده اون غیبت دیگر رو که انجام نداده، میگه میشه یک کسی با یک مرعی نعوذ بالله زنا میکنه در عین حال در اون حال زنا با دیگرانم بکنه؟ اون شدنی نی و بگیم لا تزنه، یعنی که با یه فرد زنانه کرد دیگه امتثال کرد، دیگه نهی بیشتر نیست که نسبت به دیگران طوری نیست. نه، اگر هم دلالت بر تکرار نکنه در یک برهه از زمان، این طبیعت را نباید بیاره تا امتثال نهی بشه به جمعی مصادیقش. تکرار و عدم تکرار اثرش در افراد متعاقبه طولیه در زمانه. اگر دلالت بر تکرار نکنه، امروز که نهی را امتثال کردی، فردا نهی دلیل میخواد. ما نمیدونیم تکلیف فردا داریم یا نداریم. افراد متعاقبه در عمود زمان هست که اگر قائل شدیم نهی دلالت بر تکرار میکنه، همه منهیه. و اگر دلالت بر تکرار نکنه، نه، افراد در این زمان، در این زمان. پس تمام افراد ارضیه که در عرض هم دیگه در یک زمان قابل تحققه، همه منهیست. غالبه که دراز و تکرار نمی کنه، این حرف قبول داره. نفی تکرار نتیجهش نسبت به افراد متعاقبه طولیه است. تنبیه می فرماد دیگه مسئله فور و تراخی را لازم نیست که یه قانون براش درست کنیم. از اینجا مسئله یه تیکنش روشن میشه. اگر کسی قائل به تکرار باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که صفحه وجود باید خالی باشه، دوام داشته باشه. این ترک این طبیعت دوام بخواد داشته باشه، چه فرق میکنه از آخر منقطع بشه یا از اول؟ میگه حالا ما یه چند روزی نه شده لا تشرب الخمر لا تقتب، بگه ما چند روزی تا یه ما دو ما حالا غیبت هامونو میکنیم و خمرامونو میخوریم، بعد از یک ما دیگه مستمر ترک میکنیم. این دوام شد؟ منطقه این دوام نشد، از اولش کوتاهی کرده. یه وقت از اولش شروع میکنن امتثال میکنن نهی را، یه ما دو ما سه ما یک سال دو سال آخرش قطع میکنه و بر مرتکب میشه گناه را. هر دوش دوام نی، چه از این طرف چه از اون طرف. بنابراین اگر کسی قالب تکرار است، حتما فورم توش هست، یعنی بلا فاصله بعد از نهی باید ترک کنی. و اما اگر کسی قالب دوام نشد، باید فور را نفی کنه؟ نه دیگه، این توش نی، قالب دوام نیستی، یه برهه از زمان باید خالی بشه، این دیگه حتما باید فور رو نفی کنه. خب بالاخره اختیارش دست خودمون. حالا رو ما برخلاف این نه عمل میکنیم، یه برهه از زمان آخر، یه وقتی به قول اون بنده خودم گفت تو جوانی، حالا اینقدر نماز و روزه میخوای چه کنی وقتی پیر شدی؟ یا حالا اینقدر همچی پرهیز میکنی از گناه اینا، پس چه دیگه؟ بنابراین نه، مسئله اگر چون چه تازه دلالت بر تکرار نکنه، معناش این نیست که دیگه دل بخواه خودت هر وقت رو خواستی اون وقت رو برای امتثال این نهی قرار بده. نه، اینجور نیست، بلکه به حساب این که نهی از طبیعت کرده اگر دلالت بر تکرار نکنه، به خصوص مقدمات حکمت رو هم ما گفتیم ازش نمیتونیم دوام بفهمیم، میتونم خصوص آن بعد از نهی را اثبات بکنه، ولذا قدر متیقن خصوص بعد از نهی شما با ترک کنی، مگر قید کنه من میخوام این عمل در روز ماه انجام نشه، ماه رمضان، شب اگر چون که انجام دادی طوری نی، اونو باید بیان کنه. با اینکه شب نهی میکنه از اکل و شرب، اما نهی میکنه از اکل و شرب اذا تله الفجر حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر. اونو باید ذکر کنه، اگر ذکر نکرد بلا فاصله بعد از ورود نهی به مخاطب شخص باید ترک کنه. ممکنه اینجورم بگیم. علی کل حال اگر گفتیم دلالت بر تکرار نداره، معناش این نیست که فور حتما منتفی باشه. بعدم نقل میکند کلمات بعضی را، البته بعضی ها قائل به عدم تکرار شدن و گفتن فور نداره، اما نه از باب این که عدم و تکرار مبنای عدم الفوره، ملازمه داره، نه ملازمه در کار نیست. این عبارت رو بخونید تا بعد وارد قانون بعدش. چون ما این که تکلیف به ترک طبیعت، تکلیف به ترک طبیعت و تکرار این ترک علل قول به تکرار، آیا تکلیف واحد است یا تکلیفات؟ که اگر تکلیف واحد باشه فیحصل الامتثال، ببخشید، اگر تکلیفات باشه یحصل الامتثال به ترکهی، به ترک اون عمل، الستان این که تکلیفات باشه، همین که یه مقداری ترک کردی خب یه خورده امتثال کردی، خب نهایت بعد اگر ارتکاب کنی نعوذ بالله اسیان دیگری، امتثال، مثل امروز نماز بخونی فردا نماز ترک کنی، خب امروز امتثال فردا اسیان. حاصل می شود امتثال به ترک عمل بنابر تکلیفات دون الاول، که اگر تکلیف واحد باشه نخی به مجرد ترک یک روز و دو روز و یک سال و دو سال، این چون تکلیف واحد تا آخر عمر باید ترک بکنی تا بشه این تکلیف واحد را امتثال کردی. مقتضای استدلال علی تکرار، که استدلال کردن به این که مطلوب ترک طبیعت است و این ترک طبیعت حاصل نمیشه الا به ترکش دائما، خب تا حاصل نشه که امتثال حاصل نمیشه. در مقتضای این مطلب عدم الامتثال به ترک فی بعض الاوقات و مقتضای ما ذکرنا از این که انفهام تکرار از وقوع مطلق در کلام حکیم، این انفهام مقتضای ما ذکر من انفهام تکرار، مقتضاش حصول الامتثال به موافقت مطلق نهی، ولو یک آن، ولو یک ساعت، یک روز، یک ماه، یک هفته، هر مقداری که ترک کردی به اون مقدار امتثال کردی. و این اسا شخص به ترک استمرارش، و اما علل استدلال به تبادر فرابد من التأمل، اگر متبادر شد با تقیید چروک مفروضه به حسب اوقات بعضها به بعض، اگر متبادر است که این چروک به هم چسبیده باید باشه، خب اگر از هم جداش کردی بعدیشو ترک کردی بعدیشو فعل، خب اون طوری که به هم چسبیده نشود، فلا یحصل الامتثال الا بالدوام. و الا، اما اگر تبادر تقید طروک را نسبت به هم دیگه نمیفهمونه، متبادر میشه همه این طروک را باید به جا بیارید، این طروک را رعایت کنی، خب اونجا هر کدوم ترکی یک رعایت هست، یک امتثاله. و الا فیحصل الامتثال به فعل البعض و تعتب عقاب علا ترک بعض دیگر، و حق علا مخترناه حصول الامتثال به ترک فل جمله الا مؤخرجه الدلیل، مگر دلیل مقدار ترک طولانی تر یا مکرر ولو غیر طولانی خواسته باشه، وقت به وقت هر جوری که خواسته دلیل. می فرماید مثل ترک اکل در روزه، خب یقینا مستمرن از اول اذان صبح تا غروب باید اکل نکنی، اما شب عید نداره، دوره فردا همینجور حضوری که دلیل رسید. ولیس ذالک لدلالت نهی، به خلاف قوله تعالی لا تقرب الزنا، فإن الامتثال یحصل بترکه فی شهر او عام او اقل او اکثر، امتثال حاصل میشه، منتها اگر دلیل داریم که دائما باید ترک بشه که از ادلش فهمیده بشه، خب نقضیش اینه که هر ترک جداگانه امتثال جداگانه است و نعوذ بالله فعل جداگانه اسیان جداگانه است. ثم انما ذکرنا من حصول الامتثال به ترک طبیعه فعل جمله انما هو به نسبه به زمان، ترک طبیعت در یک زمان، نه که ترک طبیعت به نسبه این فرد ولو اتیان طبیعت به نسبه فرد دیگر در همون زمان، این که ترک نشد. به نسبه به زمان و به نسبه به افراد متعاقبه یه طول زمان است که میگیم فعل جملت امتثال حاصل میشه به حسب تمادی زمان. و اما افراد متمایز به سایر مشخصات فکلا، اونا همه باید در عرض هم ترک بشه. فمن ترک از زنا به امرأت معینه و ارتکب از زنا مع الاخرى فلا یحصل برای این آدم امتثال این اذن لعجل زاکت ترک، فان الطبیعه لم تترک هین ازین معن الامتصال به ترک الاخر، اینی که وقتی که مشغول یک عملیست اون ترک مقدورش نی، چون فعل مقدورش نی، در حین این فعل اون فعل مقدورش نی، پس ترکش هم مقدور نی، برای اینکه نسبت قدرت به دو طرف وجود آدم علا حد سواه ممنون. معن امتصال به اون ترک دیگر را در حال این اشتغال به این فعل اونو ترک کرده، امتثال به اون ترک بخواد حاصل بشه محال و ممنوعه، لعدم المقدوریه، به جهت که مقدور چیزیست که مساوی باشه دو طرفش. فکما لا یمکن تحصیل دو زنا در آن واحد، لا یمکن ترک یکی در آن ارتکاب دیگر، امکان نداره. منترک قهری از روی عجز و عدم قدرته و بالجمله، نه از باب امکان بلکه از باب امتناع، و بالجمله فلا بد من ترک طبیعت رأسا در آنی از اوان لیتحقق الامتثال ولا یحصل الا به ترک جمیع افراد ارضیه در اون آن زمانی. تنبیهون، هر کس که قائل است به بودن نهل دوام، چاره ای نیست که بگوید للفورم هست تا محقق شود دوام، و اما کسی که نمیگوید به دوام فلا یلزمه قائل نباشد به فور، که بگیم حتما این باید قائل به فور نباشه، قائل به تراخی باشه، نه، من هازل جهت، از این جهت ملازمه ای نداره. تمدعا، پس اون چیزی که ادعا کردن او را بعضی، از این که هر کس که قائل به تکرار نیست لازمش این است که قائل به فور نباشه، فیه مافی، کتاب مدره و فیه مافی واقعته، فیه مافی یا ففیه مافی، اگر ما را مای شرطیه باشه تمدعا، ما اگر شرطیه بود فامی خواست، اما چون شرطیه نیست موصوله ما نمیخواد، فا نمیخواد، فیه ما فیه. ما ان شیخه فل عده، مضافن به این که شیخ در عده، دلیل واضح عدم ملازمه اینه، شیخ در عده ذهب الى این که امر الى کونهی للفور، نهی برای فوره ولا یقول به تکرار، پس قالب تکرار باید نفی فور بکنن، نه ببین نفی فور نکرده، نه بله ما داریم هم جایی که قائل به تکرار نیست و قائل به عدم فوره، اما این نه از باب عدم ملازمه بین این دوتاست. می فرماد نه، ذهب علامه در تهذیب به عدم فور مع عدم قولش به تکرار، اما ولای الزم ان یکون ذالک للتلازم بین القولین، فمن یقول بالفور مع عدم قولهی به تکرار مثل علامه فلعلهو یده اتوادر فی الفور، نه از باب که قالب تکرار نیست، و یقولو ان الاغلا، بله، و یقول ان الاغلا یضمون العبد المصوفه، و اینجور بگه، بگه ما وقتی مراجعه به اغلا میکنیم میبینیم اغلا مذمت میکنن عبدی را که تأخیر بیندازه امتثال مولا را در نهیی که کرده است، و اما علا ما ذکرنا من اخراج الکلام عن الاغراء بالجه فیلزم القول بالفور ایزن، که ما میخواستیم اطلاقی را که اونا میخواستن درست کنن برای دوام از بین ببرین، بگیم نه قدر متیقن داره فور، ولذا احتیاجی به بیان زائد نداریم. قانون، اختلف العلماء فی جواز اجتماع الامر و نه فی شیء واحد و موضع النزاع ما اذا کان الوحدة بالشخص لکن ما تعدد الجهة، و اما الواحد و به شخص الذي لم يتعدد الجهه فيه بان يكون موردا لهما من جهت واحده فهو مما لا نزاع في عدم جوازه الا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال و ربما منعه بعضهم تمسكا بان هذا التكليف محال لا انه تكليف بالمحال ولعله نظر الى كون الامر و الطلب مسبوقا بالاراده و اجتماع اراده الفعل و الترك محال و اما الواحد بالجنس. بحث در این است که اجتماع امر و نهی جایزه یا نه. امر رو سابقا خوندیم، نهیم که اینجا معناشو فهمیدیم، حالا هر دو رو معناشو فهمیدیم، حالا میخوایم ببینیم اجتماع امر و نهی جایزه یا نه. البته اجتماع امر و نهی یعنی در دار وجود، خب ما که امر و نهی زیاد داریم، معلوم است که جایی که متعلق به چیزی که امر و نهی روش میاد دوتایی که یکیش مشرقه یکیش مغرب، خب اون که دیگه دعوا نیست، سل امر لا تشرب الخمر، اونم نه دعوایی با هم نداره، کاری با هم نداره، امر زیاد داریم نهی هم زیاد داریم. باید این بحث برگرده به یه جایی که این امر و نهی سر و شاخ با هم پیدا کنن به یه حسابی. خب حالا اگر چنان چه ما دو تا موضوع داریم، این دو تا موضوع دو تا موضوعه، یکی امر داشته باشه یکی نهی، اما این دو تا در یک کلی فوق شریکن، این عیبی داره امر و نهی جمع بشه در یه موضوعی امر در یه موضوع دیگر نهی، اما این دوتا موضوع که یکی امر داره یکی نهی در یک کلی فوق شریک باشن، طوریه؟ نه، خمر و آب انگور در یک کلی فوق که هر دو از عنب گرفته شده شریکن، اما خمر حرامه، سرکه بهتره سرکه مثال بزنی، سرکه حرام. پس بنابراین مجرد این که دو تا موضوع داریم، یکی امر رفت در روش یکی نهی رفت در روش، از باب این که اینا جمع میشن در یک کلی مافوق یک کلی مشترک مافوقی دارن، اینم هیچ کس نمیتونه اشکال بکنه اگر هم یک چیزی کرده باشه، از باب جهالتون عدم توجهه یا از یه روی مبنای فاسدیست که من الان اشاره میکنم. بنابراین اگر چنان که سجود لله امر داشته باشه، سجود لشمس و القمر نهی داشته باشه، اینا یعنی مشکلی به وجود میاره؟ مشکلی به وجود نمیاره، یه امر چیزی با هم سر و شاخی ندارن، با هم منافات دارن. سجود لله نمیسازه با سجود لغیر الله، سجود لغیر الله هم نمیسازه با سجود لله. پس بنابراین اما هر دو اسمش سجوده، سجود لله سجود لغیر الله، هر دو سجود در اصل و سجود مشترکه، این دوتا بهش میگن واحد بلجنس، این دوتا موضوعی است که واحد بلجنسن، یعنی از ناحیه جنس مافوق از ناحیه کلی مافوق واحدن، یعنی یک کلی بر هر دو منطبقه. اینم وحشی نداره که شبهه بکنه در اطرافش، او هم داره سجود لله و سجود لله بلا تسجد لشمس و القمر. اونا گفتن که حسن و قبح اشیا، حسن و قبح اشیا مربوط به ماهیت جنسی ماهیت کلیه اشیاه، پس اگر حسن است باید امر داشته باشه، نهی نباید داشته باشه. و اگر قبیح است نهی باید داشته باشه، امر نباید داشته باشه. اینجور خیال کردن و حال اون که اینجور نی، یعنی تمام حسن و قبح مربوط به حیوانه، حیوان حیوانیت جنسه. اما اگر حیوان در ضمن فصل ناطقیت پیدا شد یا در ضمن فصل نمیدونم روزه کشیدن که مال گرگ یا سگ است پیدا شد، این فصلها اثری در حسن و قبح در مزایا و خصوصیات کمال و نقص نداره؟ نیست اینجور. شکی نیست که خصوصیات نه تنها خصوصیات ذاتیهی که اضافه میشه بر حقیقت جنسیه که فصل ازش تعبیر میکنیم، حالا فصل هم فصل غریب و فصل بعید، بلکه نه تنها او، بلکه عوارض هم اثر داره در تبدیل یک شیعی به حسن، متصف کردنش به حسن یا به قبح. بسیاری از حسن و قبح اشیا به وجوه اعتبار فرق میکنه. ضرب ضربه، اگر به صورت یتیم بخوره ضربه، اما اگر به صورتش خورد به عنوان اذیت و آزار او، اذیت و آزار که جزء ذات ضرب نیست، این عنوانیست، انگیزه انسانه، این گناه هست، قبیحه. اما اگه برای تعذیبش باشه حسنه، اون که ضرب واحد از روی شخص واحدم هست. بنابراین مسئله واحد بالجنس یعنی دو تا موضوع داریم، اینا وحدت جنسی دارن. واحد بالجنس یعنی وحدت جنسی، یعنی در جنس مشترکن. این هم در یکی از این دوتا باشه، نه در دیگری، این طوری نی. و احتمال این که حسن و قبح اشیا مربوط به اون کلی جنسیه، در نتیجه اگر قبح داره هر دو باید قبح داشته باشه، پس امر نباید باشه. اگر نه، اگر چون که حسن داره هر دو باید حسن داشته باشه، این حرف خیلی باطلیه. بنابراین واحد بالجنس یعنی دو تا موضوعی که در جنس مشترکن، واحدن. اینم یکی عام داشته باشه یکی نه، اینم طوری نی، اینم بذار کنار. پس اگر دو تا موضوع داریم که هیچ به هم ربطی ندارن، خب او که اشکال نداشت یکی عام داشته باشه یکی نه. دو تا موضوعی که ربطشون از این جهت هست که در یک کلی ما فوق مشترکن، که واحد بالجنس ازش تعبیر میشه، فرق هم نمی کنه. واحد بالجنس که میگیم یعنی دو تا چیزی که در کلی ما فوق مشترکن. واحد به نوع هم همینجوره، زید و عمر، زید خوب و عمر بد، اینا این دوتا دوتان واحد به نوع هم، یعنی در یه نوع شریکن، هر دو انسان هم. پس ما بدیم که میگیم واحد بالجنس اختصاص به خصوص جنس منطقی نداره، یعنی واحد در یک کلی مافوقی که این دوتا مشترک در او هستن و او منطبق بر هر دوست. اینم گفتیم عیب نداره. میایم واحد فل وجود، واحد فل وجود، متعدد فل وجود، یکی هم داشته یکی نه، طوری نی. ولو متحده در جنس باشن، طوری نیست، متعدد فی الوجوده. اما اگر یه شیء واحد فی الوجود، آیا میشه هم امر پیدا کنه هم نه جمع بشه امر و نه؟ واحد فی الوجود، واحد فی الوجود رو هم دو قسمش کن. یه واحد فی الوجودی که دو جهت نداره، یه جهت واحده بیشتر نداره، از همون جهت واحده امر بشه و از همون جهت نهی. اکرم زیدن، لا تکرم زیدن، زید یه وجود واحده، نه مشترک لفظی حساب نکن که این زید و اون زید، نه این زید اکرم، لا تکرم وجود واحد. حالا جهتش هم جهت علمش، اکرم زیدن عالم، زیدن العالم، لا تکرم زیدن العالم، که وصف مشعر به علیت حکمه، یعنی علتش هم جهتش هم همین علمشه که اکرامش گفتیم واجبه و گفتیم حرامه. این جایزه یا جایز نیست؟ این هم نباید شک داشته باشیم در این که کسی میشه، میگه مال و خولیا داره مردم، که شیء واحد شخصی واحد در وجود مع وحدت الجهت هم در همون جهت هم داشته باشه، از همون جهت هم نه، نمیشه کسی بگه. بله در این حال بعضیا گفتن جایزه، اونا گفتن آخه ما تکلیف به محال را جایز میدونیم، تکلیف به محال را جایز میدونیم. خب این تکلیف به محاله دیگه. جواب دادن خدا روزیتون جای دیگه حواله کنه، این تکلیفون محال، نه تکلیف به محال. خب شما اون غلط رو پذیرفتید، تکلیف به محال یعنی ولو امری غیر مقدور، تکلیف به محال جایز. بسم الله بگو اون حرف رو. وقتی آدم عقل و چشم عقل رو کور کرد و عقلش دیگه نمیتونه چیزی بفهمه، قرار هم به اینجا کشیده میشه مسئله. خب اینم یکی مسئله. بعد جواب این شخص عبارت از این است که نه آقا، این تکلیف به محال نی، تکلیفون محال یعنی امر و نهی، امر و نهی از مولاست. مولا هم نسبت به شیء واحد من جهت واحده هم امر کنه هم نه. این تحقق این امر و نهی محاله. چرا؟ صاحب قوانی میفرماد این از این راهه که امر مسبوق به مبادیشه، یعنی وقتی مولا امر میخواد بکنه توجه پیدا میکنه به عملی، میبینه مصلحت داره، اراده میکنه او را، اراده در صورت قالب امر وجود پیدا میکنه، بس میکنه، واجب میکنه. وقتی نهی میخواد بکنه مسبوق به مبادیه، برای که نهی مولا امر اختیاریشه، مسبوق به مبادی اختیاره. مسبوق به مبادی یعنی توجه به این عمل میکنه، میبینه مبغوزه، میبینه مفسده داره، پس کراهت نسبت به او پیدا میکنه، نهی میکنه. نهی در حقیقت ابراز کراهت مولاست نسبت به عمل. بنابراین میشه شیء واحد هم آدم شوق بهش داشته باشه، هم متنفر باشه من جهت واحده. بله از دو جهت میشه، میشه آدم دوا من جهت تلخیش و پول گرانیش ناراحته، اما از جهتی که موجب صحت مزاجه انسان میخواد. این دو جهت میشه، ما یه جهت واحده گفتیم، شیء واحد من جهت واحده، نمیشه هم امر و نهی داشته باشه. اینم یکی. پس کلام را کجاست؟ جایی که معقول باشه بحث، امر و نهی در شیء واحد در وجود، که وجود وجود واحده، اما من جهتن دارای دو جهت، از یه جهت امر داره از یه جهت نه. این محل بحثه که آیا جایزه یا جایز نیست. و این در حقیقت لبش به این برمیگرده، یه عنوان کلی متعلق امره، یه عنوان کلی دیگر متعلق نهی است. سل و لا تقصد، این صلات و قصد در وجود واحد، بر وجود واحد منطبق میشه. شما اگر نماز در دار قصد بخوندی، این نمازون و قصبون، یه وجوده هم ام پیدا کرده و هم نه. اینجا محل بحث ماست. آیا در صورتی که شیء واحدی که دارای دو جهت هست میشه از یک جهت امر داشته باشه از یک جهت نه؟ اشکالی پیش نمیاره، مشکلی وجود نمیاد، قابل تحقق امر و نهی در یه همچین شیء واحد ذو وجهین هست یا نمیشه تحقق پیدا کرد؟ که وجود واحده، حالا ولو جهات متعدد باشه، این مرکز امر و نهی یکی میشه، نمیتونه هم امر هم نه در یک جا جمع بشه. قائل به جواز، جواز هم جواز عقلیه، یجوز و اجتماع امر و نهی در شیء واحد مع تعدد الجهات، جایز این ممکنه یا ممکن نیست؟ اگر امکانش را درست کردیم مسئله عقلیه، اگر امکانش را درست کردیم اون وقت آثاری پیدا خواهد کرد، و اگر امکان نداشته باشه باید بگردیم ببینیم اینجا نهی باید بمونه امر برود یا امر باید بمونه نهی برود. قانون. اختلاف علما در جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد و محل نزاع اونجاییست که باشد این شیء واحد وحدتش وحدت شخصی، وحدت شخصی یعنی وحدت وجود، لکن ما تعدد الجهه شیء واحد بالوجود ما تعدد الجهه، ببینیم امر و نهی توش کم میشه یا نه. و اما واحد به شخصی که لم یتعدد الجهه فیه و ان یکون یک واحد شخصی موردن لهما مورد امر و نهی من جهت واحده فهو مثل زید عالم واجب الاکرام، زید عالم محرم الاکرام فهو مما لا نزاع فی عدم جوازه الا عند بعض کسانی که تجویز می کنن تکلیف به محال را، و ربما منعه بعضهم ربما من کردن این تجویز را هم بعضی تمسکن به این که خب شما تکلیف به محال را جایز می دونید بدونید تا خسته بشید، اما این تکلیف به محال نی، این تکلیف اون محال یعنی تحقق این تکلیف محاله، چون مبادیش محال است در نفس مولا، هم اراده است باید به این شی من جهت واحده و هم کراهت من تلک الجهه نمیشه. تکلیف محال لا انه تکلیف بالمحال، و شاید این آقا که میگه این تکلیف محال نظرش به این باشه که امر و طلب یعنی امر و نهی مسبوق، امر و طلب مسبوق به اراده است و اجتماع اراده فعل و اراده ترک که در نهی میاد. من مثال کراهت من کراهت گفتم چون اراده ترک این البته واضح تره، اراده ترک اجتماع اراده فعل و اراده ترک نسبت به شیء واحد من جهت واحد محاله. و اما واحد بالجنس یعنی دو تا موضوعی که در جنس فوق در کلی فوق مشترکن، اینو بهش میگن واحد بالجنس، حالا خواه واحد بالنوع باشه واحد بالجنس باشه هرچی. میفرماید اما واحد بالجنس فهو ایضا مما لا نزاع فی جواز الاجتماع فیه بالنسبه الی انواعه و افراده، که اگر جنس باشه به نسبه الى انواعه، اگر نوع باشه به نسبه الى افراده، واحد بالجنس مثل سجود لله و سجود وشبل شمس و القمر، این که اشکال نداره سجود لله مأمور به است، شمس و قمر منهیان. و این منعه بعض المعتزله، ولو این واحد بالجنس هم منع کردن بعض معتزله ایضا نظرن به این که نظرن به قرار دادن حسن و قرب از مقتضیات ماهیت، از مقتضیات ماهیت جنسیه، یعنی ماهیت جنسی اقتضای حسن داره یا اقتضای قرب. خب اگر ماهیت جنسی اقتضای حسن یا قرب داره در جمعی انواع و افرادش بود همونجور باشه دیگه، اگر حسن است امر داره نهی نمیتونه داشته باشه، و اگر قبیحه نهی داره امر نمیتونه داشته باشه. و هو فی غایت الضعف، و کما ان المخالف الاول که واحد به شخص را میخواست بگه امر داره امر نهی جمع بشه، افرت خیلی تند رفته زیاد رو بی کرده، فهازا قد فرد، این خیلی دستش کوتاهه. ثم ان القول بجواز الاجتماع هو مذهب اکثر الاشاعره و فضل ابن شاذان من قدمائنا و هو ظاهر من کلام سید رحمه الله فی الذریعه و ذهب الیه جلتم من فهول متاخرینا، که جایز اجتماع امر نه که مولانا المحقق الاردبیلی سلطان العلماء محقق خونساری و بلدش محقق فاضل مدقق شیروانی فاضل کاشانی سید فاضل صدرالدین و امثالهم رحمهم الله، بل و یظهر از کلینی رضوان الله علیه چون نقل کرده از کلام فضل ابن شاذان را در کتاب طلاق ولم یطعن علی یظهر رضاؤه بذلک، و یظهر من کلام الفضل
این عبارت رو تا دو سه ساعت دیگه هم میتونید تو نقل قوله مطالعه کنید تا سر مطلب.